بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي شمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء الظلمة إليك وتخلى أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة سكن محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجع تقسيمات أوامر و طبق بندي أحكام بحث میکردیم که در چارچوب این تقسیم و طبقه بندی بعضی از مباحث رایج رو به صورت مضبوط و منظم مورد بررسی قرار بدیم که از جمله اونها این است که هنگامی که با امری مواجه می شویم و مرددیم که این امر به کدام گزینه از گزینه های مختلف کدام قسم از اقسام یک مقسم باید هم بشود، این بحث رو مشخص کنیم و گفتیم که مجموعاً میتوان عوامر و احکام رو ناظر به مراتب یا مقامات اربعه حکم دستبندی کرد که در هر مرتبه، مثلا مرتبه اعتبار، خود احکام به چند گروه تقسیم میشن. در مقام مرتبه ابلاغ و همین ترتیب در مقام و مرتبه احراز و مقام مرتبه تطبیق. در مقام اول که مقام اعتبار هست، مقام و مرتبه که حکم در اون اعتبار می شود، مقام جعل و خطاب صادر می شود از ساعت الهی. گفتیم که پنج تقسیم به این اعتبار قابل تر است. پنج تقسیم رو ارجاع دادیم به این اعتبار، اما همین اعتبار خودش قابل تقسیم به چند دسته است به تعبیری، یا می شود گفت که این اعتبار یعنی مقام جعل، که بگیم به لحاظ مقام جعل احکام قابل تقسیم هستند به اقسام مختلفی، مثلا فرض کنید که تأسیسی یا تأییدی و امضایی و یا الهی و ولایی و امثال اینا. همین مقام گاه به اعتبار معتبر لحاظ شده، یعنی اینکه معتبر کیست حکم تقسیم میشه. معتبر حق تعالی است رأسا یا معصوم است. یک بار هم از نظر سبب اعتبار چه چیزی موجب جعل شده است؟ آیا فرض حیث جعل باز میگرده به در واقع مصلحت خاصی؟ چه نوع مصلحتی؟ گاه هم تقسیم راجع میشود به کیفیت اعتبار، چگونه اعتبار شده است؟ آیا اعتبار اعتبار شرعی است یا به اصطلاح عرفی است؟ این که حکم از قبل شارع به ما و شارع اعتبار شده، یا حکم از قبل شارع نه به ما و شارع، به ما و حاکم برای ابراز سلطنت این کار شده. به هر حال همین دست همین پنج قسمی که عرض کردیم، البته استقرایی و بسا بشود اقسام دیگری رو هم احزود، همین پنج قسم هم بعضی به اعتبار معتبر در این دستبندی قرار میگیرند، یعنی مقام مقام اعتبار و جعل است. اما اینکه معتبر کیست مقسم است. باز در مقام جعل به حساب سبب اعتبار، چه چیزی موجب جعل این حکم شده است، و کما اینکه میتواند مقسم نه معتبر و لحاظ معتبر باشد و نه سبب اعتبار بلکه کیفیت اعتبار باشد. همین هم به سه قسم میتواند تقسیم بشه. فیما یرجع الی مقام اعتبار الحکم و اصدار الخطاب و هو یعود الی المعتبر تارتا و الی سبب الاعتبار اخرى و الی کیفیت الاعتبار ثالثتا. خب ما هر یک از این تقسیمات پنجگانه رو که تا کنون گفتیم پنجگانه و شاید از موشه استقرائیس افزوده بشود، این تقسیمات رو من در تأمل اولی آوردم، بسا در خلال بس به تدریج بر بخوریم به تقسیمات و اقسام دیگری که بر فهرست افزوده بشوند. اولین تقسیمی که قابل تر هست تقسیم اوامر به الهی و ولایی و حکومی است. تقسیم امر به الهی، الهی به معنا لخص، مرادمون از حکم الهی اون حکمی است که رأساً و مباشرتاً از سوی حق تعالی در قالب مثلا وحی به انسان نازل شده است. اونچه که در قالب کتاب در دسترس انسان قرار میگیرد، این حکم الهی است، یعنی جائل آن و معتبر آن حق تعالی است. از اونجایی که احکام تفویضیه به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، یا احیانا اگر کسی قائله که همه معصومین، نیز در واقع الهی اند که از سوی خدا تفویض شدند، به اونها اختیار به اونها داده شده که جهل کنند. این که مثلا نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم افزوده شده، مغرب یک رکعت افزوده شده، این به جعل نبی اعظم صلی الله علیه و سلم هست. اما به تفویضی که از نهی خدا متعال شده، خداوند متعال که شارع بالاصال است، اذن داده و تفویض فرموده، اذن داده که پیامبرش هم جعل حکم شرعی بکند. به اعتبار این که این اختیار که پیامبر میتواند جعل حکم شرعی بفرماید از قبل خداست، به این اعتبار اینم میشه الهی. به همین جهت اون حکمی که از قبل حق تعالی رأساً وضع شده میگیم الهی بالمعنی الاخص. اما احکامی که با منشأ تفویض الهی از ناحیه پیغمبر صادر می شود، باز اونها را می توان گفت که الهی هستند، ولی الهی بالمعنی العام. کما اینکه به اعتبار دیگری ولایی هستند، ولایی بالمعنی الاخص یا نبوی هستند. ولایی بالمعنی الاخص در مقابل ولایی بالمعنی العام که شامل هر نوع ولایتی از نوع از جمله ولایت حکومی هم بشود، در چه حکم حکومی هم حکم ولایی است بالمعنی العام. پس بنابراین حکم امر ولایی، امر به معنای ولایی بالمعنی العام اخص، اون امری است که مباشرتا و به تعبیری بلاواسطه از سوی حق تعالی صادر شده است. احکامی که در قرآن کریم آشکارا آمده. در این حال در مقابل این امر ولایی داریم، ولایی بالملل اخص، که اون احکامی هستند که در قالب امر به انسان ابلاغ می شوند که جائل اون پیامبر اعظم است، به اعتبار اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ولایت تشریعیه دارد. ولایت تشریعیه معنی شرعیه، ولایت تشریعیه گاهی گفته میشه یعنی ولایت حکومت، ولایت در حکومت که فقیه هم داره. منظور از تشریع در اینجا ولایت تشریعیه معنی خاص آن، یعنی همون جعل شریعت، این منظوره. در روایات بسیاری هست که متعدد آمده که خدا متعال پیامبرش رو چون جزرسان خود حضرت هم نقل شده که ادبنی ربی. در روایات هم اومده که خدا متعال وقتی پیامبر رو تعدیب کرد به ادب خیش او رو مجهز ساخت و به او گفت که فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو چون خلقی داری، خلق عظیم داری، اون وقت به او تحفیز فرمود تشریع را که او بتواند تشریع کند. مثل بسیاری از احکام هم نقل شده که از این قسم است، تشریعات نبوی است در واقع، نه الهی بالاصاله، بلکه به تحفیز و به نیابه در واقع پیغمبر حق تشریع شرعی داره. آیاتی مثل و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میتواند هم شود به اون دسته اول که پیامبر داره وحی رو به انسان منتقل میکنه، و میتواند به دسته دوم، چون داره میگه ما ینطق، یعنی از زبان پیغمبر داره جاری میشه، نه اینکه قرآن خوانده میشود. یه وقت گفته میشود اقرا، اون اقرا قرائت اون متنیست، وحییست که از سوی خدا متعال آمد. یه وقت گفته میشه که و ما ینطقو، سخن گفتنش یعنی سنت قولیش، این هم الهیست چون به تفویض من الله صورت پذیرفته است. یا آیه دیگر که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این ظاهرا مثل آیه اول قابل حمل بر قسم اول نیست. این نیست که بگیم سخن میگوید از قبل خدا سخن میگوید، داره سخن خدا رو میگوید. نه خیر، این میفرماد که رأساً آنچه پیامبر اتامی کند اون رو عرض کنید، تبعیت کنید، از اون چی که نهی میکند پرهیز کنید. این یعنی خود پیامبر امر و نهی میفرماید، امر و نهی که مبدأش خود حضرت است. و اینکه جعل ها و اعتبارهای اون بزرگوار علل اطلاق اعتبار الهی قلم داد می شود، این یعنی که از قبل خدا متعال این اعتبار و جعل صورت بسته است. من یطع رسول فقط اطاع الله، یعنی این اطاعت همون این اطاعت الهی است. مجموعه از اخبار که فراوان هم هست در مجامع روای ما آمده، از جمله در کافی جلد یک در صفحات 265 به بعد یه عنوانی دارد، باب التفویض الی رسول الله و الی الائمه فی امر الدین صلی الله صلی الله علیه و آله. این که در وادی در وعاء جعل در عرصه امر دین خدا متعال چیزهایی رو به پیامبرش و ائمه علیهم السلام تفویض فرموده است. تحت این عنوان تعداد زیادی روایت که بین اونها روایت صحا هم هست آمده که حاکی از آن است که شعنی پیامبر شعنیتی دارد و حتی ائمه شعنیتی دارند در جعل و تشریع، تشریع دینی یعنی شریعت. بله عرض کنم که یه وقتی هست که هر دو بعض رو داریم عرض بکنیم. یه بار اجمالا این رو عرض بکنم، قبلا هم اشاره کردیم، هم پیامبر اعظم هم ائمه علیهم السلام به اعتبار اینکه دارای شؤون مختلفی هستند به عنوان نبی و رسول که کارش رسالت است، کارش ابلاغ است، واسطه است، فقط از خودش هیچ نداره، مبینن، صرفا بیان کنندن، مفسرن، مفصلن، اینها در واقع یه شؤونیه. در این حال داریم عرض میکنیم که پاری از ادله میگوید که نخیر، رأساً پیامبر اگر چیزی گفت شریعت است، با ینتقا عن الهوا حرف میزنه، این نیست که فکر کنید که رو هوس است، بی مبناست، نخیر، این لسان پیامبر خودش نوعی وحی است و اون چه جعل میکنه مساویس با جعل الهی و هر کی او رو اطاعت کرده باشد خدا رو اطاعت کرده است، عیناً عینیتی وجود داره. یه وقت هم نه مبینن دارن نقل میکنند، بار دیگه شأن دیگه شون است که حاکمن و دارن ابراز سلطنت و اعمال حاکمیت میکنن، امر و نهی میکنن، شؤون مختلفی دارن که عرض کردیم ما هم قول و هم فعل معصومین علیهم السلام رو با اندک تفاوتی البته در تقسیم به هر کدوم رو به 20 قسم 29 تقسیم کردیم و از کردیم فعلی از معصوم صادر میشه یا قولی از معصوم صادر میشه، این بسته به به اصطلاح نوعش و منشأش، این که از منشأ این قول یا فعل صادره کدام شأن است، اون در واقع به تبع آن شأن هویتی پیدا میکنه. اگر به شأن هادویت از معصوم صادر شد میشه شرع. حالا هادویت یه وقت به نیابست و به تفویض از قبل حق تعالی و یه وقت هم هست که نخیر خودشون رأساً و مستقلن. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم وارد مسجد میشن، بین مغرب و عشاء میبینن که مؤمنین نشستن همجوری گله گله با هم حرف میزنن، میفرمایند چه نشستید حرف دنیا میزنید؟ عرض کن آقا منتظر وقت عشایی، کاری دیگه نداریم. فرمودن پاشید این نماز رو بخونید، نماز قفیله رو همونجا جعل فرمودن، فرمودن این نماز رو بخونید. ولی زنگن قفیله ظاهرا اشاره به دفع غفلته که شما به غفلت دارید میگذرونید، بین دو نماز مغرب و عشا نشستید حرف دنیا رو میزنید، باشید این نماز رو میخونید. خب رأساً جعل نماز میکنن. برحال شؤون مختلف، بله، خب بعضی علالقاعده به بعضی از همین شؤون اشاره داره. ما البته راجع به این قضیه که به هر حال وقتی امری در دسترس ماست و شک در حمل اون امر به یکی از این شؤون یا یکی از انواع اوامر داریم چه باید بکنیم، اونجا وارد میشیم که بعضی از همین ادله رو باید بررسی کنیم ببینیم این ادله چه اقتضا میکنه. آیا اصل بر این است که هر اون چیزی که از ناحیه معصومی یا پیامبر اعظم لاغل صلی الله علیه اگر به گوش ما رسید، اگر به دست ما رسید، اینو باید اولا حمله به تشریع الهی یا حتی تشریع نبوی بکنیم یا به حیث دیگری. اینجا خب نظراتی هست بحث شده، ما هم قهرمات بررسی کنیم و فلسفه این تقسیم که ما اینجا اومدیم بحث عوامل رو تقسیم شما مطرح میکنیم، گفتیم این است که این مطلب رو ترک کنیم. در هر صورت اینجا هم نبی اعظم هم ائمه چون دارای شؤونی هستن و ناشی از هر شأنی سخن گفته باشن، اون سخن اون امر هویت آن شأنی پیدا میکنه. در نتیجه اقسام و انواع گوناگونی در امر و اوامر به وجود میان که عرض ما متن در واقع اینجوریست که فی تحصیب الاوامر الالهی بین الغوثین بالمعنى الاخص و هو الذی صدر عن الله العزیز و الى الولایی بالمعنى الاخص اخرى و هو الصادر عن النبی بما ان له الولایت و تشریعیه ولا به اثر تسمیت هذا القسم بالالهی بالمعنى العام او بالتفسیدی بالتفیضی لانه مفضل الیه من عند الله و تدل علیه آیت و ما ینتهی عن الهوا این هو الا وحی یوها و آیت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا آیت من یطع الرسول فقد اطاع الله و یؤیدها ما فی الکافی من الاخبار الصحاح در کافی است که این بابی اصلا باز شده و تحت عنوان باب التفویض الی رسول الله و الی الائمه فی امر الدین صلوات الله و سلام علیهم. قسم دوم، قسم سوم و علل حکومی و هو صادر عن النبی و الائم علیه السلام به ما هم ولات الناس و حکام هم و لهم حق و تقنین و تخقید، حق قانونگذاری عرفی دارند علاوه بر قانونگذاری شرعی، همون حقی که یه حاکم عرفی دیگر هم داره، حق تخقید و برنامه ریزی دارند همون حقی که نوعاً پارلمان های امروز دارند و در واقع برنامه ریزی میکنن. در شریعت اسلامی هم پارلمان حق نیم به معنا کلمه نداره، حق تخدید داره. این نکته دقیق رو از امام در کتاب الاتفاقی خیلی خوب اون زمان که هنوز حکومتی برپا نبوده تفتن داشته ایشون و فرموده، اگه مراجعه کنید اینجا میفرمود که تشریع منحصر به دین است و اون چه مجلس انجام میدهد برنامه ریزی برای تحقق شریعت است، نه اینکه در عرض شریعت چیزی جعل کند. و حاکم حق تقنین عرفی دارد و تخطیط و برنامه ریزی. این رو میتوانیم در واقع اشکال نداره بگیم امر ولاییست یا امر در واقع همون امر حکومی، امر ولاییست تا ولایی بالمعنى الاعم که اعم از ولایت تشریعی به معنای خاصی که به کار میبریم، نه در مقابل تکوین بلکه در مقابل عرف و ولایت عرفی کنی. و تدل علیه آیا اطیع الراس ام اطیع الرسول و اولی الامر منکم، با این تفسیر که بگیم دو اطاعت حاکی از آن است و اطیع الله و اطیع الرسول، این به اصطلاح این دو اطاعت دو نوع اطاعت مطرح میشه و دومی ناظر به اطاعت سیاسی و حکومی است، با این تفسیر البته عرض میکنیم. فبما ان للنبی و الائمه المعصومین علیهم السلام شؤون شتا تكون الاوامر و النواهی الصادر عنهم على اقسام فمنها ما یصدر عنهم بما انهم کمبلغ احکام الله الشرعیه و مبینها و منها مویسر آنها به معنی هم که عامل انشاره همون تفویضی و هادا یختص به نبی حسب و منها مویسر آنها که حاکم سلطان اظهارا لسلطنتهم و اعمالا للحاکمیه نظیر سائر الحکام و الموالی العرفیین. خب بعد از توضیح این سه قسم تقسیم و تبیین فی الجمله ماهیت و هویت این سه قسم عرض میکنیم.
از عبارتی احکام الهی رو
دو جوره یه وقتی هست که در واقع خود در شریعت از ناحیه حق تعالی به صورت الهی یا از ناحیه نبی اعظم صادر شده حکمی و اجرا میشه، مثل این که بگیم نماز ها دو رکعتی بودن به تشریع الهی، چهار رکعتی و مغرب سه رکعتی شد به تشریع نبوی. خب اینا یه جورن. یه وقت هم هست نخیر، پیامبر اعظم میاد میفرماد که من به عنوان حاکم چنین امری رو میکنم. در مثال میزنن مرحوم آقای بروجردی که رو مطلب شما هم نقل کنیم، میشون مثال میزنه، میگه شبیه این که در حین جنگ میگه از اینجا حمله کنید از اونجا حمله کنید، اینجا دیگه شریعت نیست، اینجا به عنوان فرمانده میفرماد که شماها برید این منطقه رو حفظ کنید، شما برید در اینجا استقرار پیدا کنید، شما از اونجا عملیات شروع کنید. اینا عوامل حکومی است در واقع از این قسم. و فراوان زکات متعلقش این موارده، ولی در یه مقطعی میفرمود این مورد هم متعلق زکات است. این آخری دیگه تشریع نیست که برای همیشه جزء در واقع شرع پیامبر قلمداد بشه که الی یوم القیامه بخواد بمونه. به ما هو حاکم جعل فرمود، حاکم بعدی میاد نصب کنه، خودش میتونه شرایط تغییر میکنه نصب کنه و به اصطلاح نقض کنه. البته اصل این مطلب شرعی است، اصل این که حق ولایت دارد شرعی است، اما اینجا که داره اعمال ولایت میکنه به این معنی نیست که عین قرآن و روایت رو عمل میکنه، بلکه از این حق استفاده میکنه و تقلیل میکنه. این طبعا با اون تفاوت خواهد کرد. خب مثلا اگر فرض بفرمید که حکم اونجا اگر اصل قضیه را قبول کنیم که مؤمن حکم، مثلا بگیم اباهم حکم است، اگر نه وجوبی نه حرمتی نه استحبابی نه کراهتی آمده، لاغل معنیش هست که مباح است. فرض فرمید اگر این مبنا را قبول بکنیم، اونجا اگر آمد کسی همون چیز مباح رو تحریم کرد، تنباکو مباح بود ولی تحریم شد، این به حکم حکومی تحریم شد، اثر شرعی هم برش مترتبه. و بسا البته بزرگان اینو قبول ندارن، در همین کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی تصریح شده اگر کسی حکم حکومی پیامبر رو و امام رو حتی نقض کرد فاسق نمیشه، چون حکم حکومتیست نه حکم شرعی. اینجور میفرمان، البته محل تعمله مخصوصا نسبت به امام و رسول، اما لاغل راجب غیر حاکم معصوم کسی نقض کرد حکم حکومتی حاکم عادل را، ممکنه کسی فاسق بگه، کسی فاسق نمیشود، اما این تمرده، تمرد از حکم حکومتیه و بالاخره اشکال داره. حالا از بعضی کلمات از امام به زمان تعالی بشود استفاده کرد که بعضی کلماتیشون که می فرمون که از چراغ قرمز رد شدن، همونو تعبیرشون چراغ سرخ، چراغ از چراغ سرخ هم این داری فضا ادبیات ادبیات مارکسیستی بود اون موقع، از چراغ سرخ هم رد میشید خلاف شرعه. این خلاف شرعه دو جور میشه تفسیر شه، یعنی به ذات خلاف شرعه، انگار که حرام شرعی رو مرتکب شدید. یه وقت هم خلاف شرع از اون جهت که اون حکم اولی که اذن الهی که با حاکم داده برای انتظام امور و شؤون جامعه جعل قانون بکنه، اون قانون نقض میشه، اون تفویض، اون ولایت انتصابی که از قبل خداوند یا معصوم نسبت به این فقیه از خلاف اون شده، تقلب از اون شده، و به اون اعتبار اثر شرعی هم احیانا برش مترتب است. حالا این امداری بررسی خواهیم کرد. آقای بروجردی در اینجا که خب ما اگر با این عوامل مواجهیم، البته این تقسیم ثلاثی که ما کردیم میشه باز دور دیگه هم تقسیم کرد، ایشون تقسیم ثنایی میفرمون و میفرمون که یا الهیست یا ولاییست. حالا ما آمدیم گفتیم ولایی به دو معناست، یه وقت ولایی به مفهوم ولایت تشریعیه یعنی جعل شریعت کردن، مثل نماز دو رکعتی رو چهار رکعت کردن. یه وقت میگیم ولایت، ولایت حکومیه، ولایت اجراییه، مثل ولایت که ولی فقیه داره. ولی فقیه که نمیاد نماز جعل کنه که، اما میتونه قوانین و مقررات روزمره برای انتظام امور جعل کنه. ایشون به دو قسم تقسیم کردن، الهی و ولایی. ما گفتیم الهی، ولایی و حکومی. اما در حسابات بعد مطلب میفرمان که خب ما وقتی مواجه میشیم با اوامر و نواهی که نقل شده از ائمه علیه السلام، بعد میفرماد بلکه از پیامبر اعظم، اینجا چی باید بگیم؟ آیا اینا رو باید حمل بر اون احکام الهی بکنیم که اونها به مثابه مبلغ و مبین دارن نقل میفرمایند و نقش اونها نقش فقیه هست، چون که فقیه از منابع استنباط میکنه حکم خدا رو خودش که جعلی نداره که، و یا اینکه نه اینا رو باید امر مولوی قلم داد کنیم. مولوی روشون به این معنی البته تأخذ میکنن، مولوی یعنی این که از موضع ولایت صادر میشه، چون مولوی در مقابل ارشادی در یه معنا به این معنا نیست. اونجایی که حکم عقلیست و حتی معصوم و حتی حق تعالی به همون حکم عقلی امر میفرمون، این امر ارشادی ولو از نوعی حتی خود حق تعالیست در مقابل حکم عقلی که اصالتاً عقلیست و عقل این رو منشأ در واقع جعلشه یا منشأ کشفشه. ما میگیم منشأ کشف است، ما میگیم عقل کاشف از همه حکم الهیست. عقل که حق ولایی نداره که، نمیتونه منشأ ولایت باشه. عقل والی ولی نیست، حاکم نیست، کاشف است. حالا این مولویت و ارشادیت اینجا به این معناست، یعنی این که خود معصوم مولاست اینجا یا ارشاد به حکم مولای اصلی که خداست میکنند. ارشادی مولوی به این معنا، ایشون میفرماد که به نظر ما همه اون چرا که از ائمه و بلکه از رسول الله صلی الله وسلم صلی الله علیه وسلم، ایشون میفرماد که همه اون چرا که از اون بزرگواران نقل میشود، اینا رو باید ارشادی به این معنا که ما میگیم قلم داد کنیم، نه مولوی. اینشون بر علال اطلاق اینجور میگن، یعنی اوامری و نواهی که ما از لسان اون بزرگواران میبینیم همینا رو باید ارشاد به حکم الهی بدانیم. خودشون منشأ جعل و اعتبار نیستند، بلکه اعتبارات الهی رو دارن نقل میکنند. و در این بیانیشون محل تأمل هست، البته ایشون که بی اطلاع از مواردی که ما تر خواهیم کرد بحث خواهیم کرد نبودن، اما خب به نظر میرسه که مجال و محل به اصطلاح تأمل و احیانا ملاحظه و بلکه خدشه است. و بزرگان هم در این موضوع هم ذیل آیاتی که مطرح کردیم کلماتی دارن، هم فقها ها در اینجا مطالبی دارن، هم احادیث بسیاری در مجامع روایی ما آمده که به این شکلی که اون بزرگوار بر ما برجیل فرمیدن رو محل تأمل میکنن که اینو باید بررسی کنیم انشاءالله. علی حال با تبیین در واقع این تقسیم و بیان هویت هر یک از اقسام، این سوال وقت مطرح میشود که اوامر و نواهی رو که از معصومین علیه السلام صادر شده و نقل شده و در دسترس ما قرار گرفته، اصالتاً باید به کدوم از اینا هم بر بکنیم؟ این انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و محمد.